أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در عبارت صفحه 81 ادامش داریم. برای عبد سالک هیچ نهجی شیرین تر از سیر حبی نیست، برای اینکه به همون سیره حضرت حق متعال است که خداوند بهترین نهج و روشی که در پیش گرفت و راهی رو که حق طی کرد برای ایجاد خلق و اندازه‌گیری نظام هستی، همون راه حب است و محبت بود که یحبهم هست. خداوند دوست می‌دارد بنده هایش را، مخلوقینش را. ولذا چه خوب است که از این طرف هم یحبونه باشه که بهترین نهج، بهترین طریق. در این رابطه کتاب شریف لمعات جناب عراقی یا الدین عراقی از عارفان به نام قرن ششم هجری است که بعد از جناب محی الدین ایشون آمده اند. کتابی دارند به نام لمعات که به صورت لمعه لمعه هست، پاره هایی از نور که در 27 لمعه هست به وزان 27 فصل از فصوص الحکم جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی. و ایشون در هر لمعه مجموعه اون فصل را، مثلا لمعه اول مربوط به فصل آدمی خصوص الحکم هست و لمعه دوم مربوط به فصل شیسی و همینجور فصل موسوی، فصل عیسوی، فصل لقمانی، داوودی، اسحاقی، اسماعیلی. ایشون به ذوق بسیار شریف عرفانیشون اون فصل را، هر فصلی را به صورت یک لمعه در آوردن و خیلی هم شیرین عبارات ایشون، هم از جنبه ادبی خیلی خوبه و عزیزان را با عبارات و اصطلاحات ادبی عرفانی خوب آشنا میکنه و هم اینکه اون چرا که در فصلی، در هر فصلی مطلوب جناب شیخ اکبر محی الدین هست را ایشون با اون ذوق شیرینشون به زبان فارسی در آوردن. خیلی کار میرسه. ولذا میفرماید که تمام مضمون فرمایشش اینه. حالا لمعات رو اینجا نداشتم، ازش یاد داشت داشتیم در شرح دفتر دل بود پیش ما، منتها خود کتاب رو اون دیگه صحافیش کردیم، بزرگ شده، مشکله، نمیشه به همراه بیارادم. لمعات رو اینجا نداشتم. مضمون فرمایششون اینه که تمام موجودات همه در نهانخانه غیب حق به خواب رفته بودن. خیلی لطیف حرف میزنن، لذت بخشه. و مراد از نهانخانه غیب حق همه به خواب رفته بودن اینه که تا تمام موجودات صور علمیهشون در صور ذات ربوبی همه متحقق بودند، منتها چون هنوز وجود خارجی پیدا نکرده اند ایشون تعبیر فرمود به خواب و خیلی لطافت به کار آورد، مثل این که الان جنابالی انباشته ای از خاطرات یک عمر شریفت هستی، آنچه که در کتابها مدارس پیش اساتید خوندید و آنچه که در دیدنهایتون شنیدنهایتون رفت آمدهاتون دارید، الان تمام این خاطرات علوم یافته های شما در نهان خانه سیر شما همه خفتن، همه به خوابن، یعنی به صورت علم موجودن، وجود خارجی ندارن. بعد ماشاءالله به حرف در میایی و اون چرا که خاطراتت هست را حالا نه تنها به حرف در میایی بلکه در قوه در مقام قلبت سان میدهی. حالا بخوایی به یاد بیاوری در دوران کودکی از اون لحظه‌ای که متوجه اطراف خودت شده ای تا الان چه خاطراتی داری، در قلبت سان میدی. بعد میاد در قوه خیال شما شکل پیدا میکنه، تمام اون خاطرات همه را به ذهن خودتون میارید. بعد تا اینکه بخواید برای دیگری اگر تعریف بفرمایید، اون خاطرات را از قلب به خیال و از خیال میاد به زبانتون به صورت حروف و الفاظ و کلمات و عبارات به دیگری القا میشه، که حالا اومده وجود خارجی پیدا کرده. بعد میبینی که میخوای خاطراتت را به دیگری بفرمایی، اون محبت اون علاقه میره تمام این خفته های درون رو شلاق میزنه. پاشید که باید از اینجا در بروی. خیلی عرض کردم ذوق به کار آورده، اون تا الان دارم مضمون را این عبارت رو داشتیم نقل میکردیم، خیلی زیبا بود. شما میبینید که دوست دارید برای دوستتون، فرزندتون، رفیقتون، محصل کلاستون حرف بزنید. این محبت شما میره وارد در نهانخانه شما میشود، به تمام این خفته ها رو بیدار میکند. پاشید در بروید، پاشید بیرون بروید، از علم به عین بیایید، از درون به بیرون تشریف فرما بشوید. این محبت این کار رو میکنه. یه کسی رو دوست نداری، نمیخوای بهش چیزی بگی، نه خیر، اون خفته ها همینجور خفته هم. این محبت نیست که اونها رو شلاق بزن از درون بیرون بریزه. اما به یکی رسیدی ماشاءالله اصلا طاقت نمیاری، مثل بلبلی که به گلزار رسیده دیگه، بلبل از فیض گل آموخ سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. و میبینی به ایشون رسیدی ماشاءالله چی به حرف در آمدی، همینجور دم به دم از شما حرف تراوش میکند، خاطرات اونجا چی شده، انقلاب چی جوری پیش آمده و همینطور بیفرما تمام اشیا در کنه ذات حق، در سوق ذات حق، در دیگه لفظ ندارن، سوق میگن، کن میگن، در ذات میگن، هر تعبیر بفرمایی، اینها همه بودن، من تا خفته بودن. خفته بودن یعنی چی؟ یعنی خیزاب نیافتن. حالا تعبیر بفرمایید دیگه، دستتون باز الحمدلله در تشبیه میشه، مثل این که بگیم آقا این دریا آرام نی، دریای آرام تمام امواج الان خوابیدن همه. بعد حالا جناب این حب، این عشق، این شور، این هیجان دریا را به قلیان در میاره، به حرکت در میاره. این حرکت دریا باعث میشه که تمام این امواج خفته در متن دریا همه بر میخیزن. حالا خیز پیدا کرده، آب آب خیز پیدا کرد که میگیم خیز آب، بعد شد خیز آب، بعد اسمشو گذاشتیم موج، امواج. این دریای لایتناهی وجود حق ساکت و آرام، بی حرکت. معنای این بی حرکت الانش هم بی حرکت است. کان الله ولم یکن معه شی، اینا این حدیث را میشون میاره، و هو الان
کماکان بود و ولم یکن معهوشه، هیچ کسم با او نبود دیگه، به اون معنای شریفی که در دروس معرفت نفس برز سنی از جناب علامه و میرز احمد آشتیانی قدس الله سره که یکی بود یکی نبود، یعنی یکی بود وجود صمدی حق بود و یکی نبود یعنی وحدت عددی نبود، یه همچین چیزی، نه یکی بود یکی نبود یعنی یه خدای جدایی بود و هیچ کس نبود و این خدای جدا شروع کرد مثل یه بنا بنای بنای عالم رو بچیند و بسازد، نه خیر، یکی بود وجود صمدی وحدت شخصی غیر متناهی بود و یکی نبود یعنی یکی وحدت عددی اونطوری، نه خیر. بعد این دریای غیر متناهی ساکت آرام حالا موج برخواسته، چیه؟ میگه به حرکت در آمدم، به جوش و خروش در آمدم، که تمام خلق همه جوش و خروش حقن. به یک تعبیری همون جناب مرحوم عراقی که قبرشون هم گویا در کنار همون قبر جناب محی‌الدین ابن عربی در همون قونیه است، که از بس که اینها علاقمند به جناب شیخ اکبر بودن گفتن که ما را ببرید در نزد همون ایشون دفن کنید، در زیر پای جناب شیخ اکبر، خیلی بزرگان دفنن. یکی از عزیزانی که دفن است همین جناب فخرالدین عراقیه، خوش داره، شیخ اکبر رو دوست داره، استاد عرفانشونه، که این یکی غیر متناهی وجود ساکت و آرام بود دریای بیکران عالم، بعد به جوش و خروش در آمد. این جوش و خروش در آمدنش باعث شده که چرا به جوش و خروش در آمد؟ دوست داشت، دوست داشت که به جوش و خروش در بیاید، که خروشان اون وجود می شود حرکت حبی او. بعد دیگه این دریا که متلاطم شده، امواج درست شدن، حدودها پیدا شدن، که در حقیقت خلق مخلوقین همه حدود این دریاین، امواج این دریاین، خروش دریاین، بالاخره خروشن. و کی به خروشش در آورده؟ اون محبت و حب. میبینی که الان تا موقعی که نمیخوای حرف بزنی ساکتی، ساکت هستی، آرامی، اما حالا اون دوستی حرف زدن در شما که پدید میآید، حالا چه جوش و خروش داری؟ الان گوینده چه جوش و خروش داره؟ گرچه جناب عالی هم الان جوش و خروش داری، برای اینکه الان در مقام چشمت دم به دم در حال دیدنی و گوشت به شنیدنی و قوه خیال الان دم به دم داره تمام شنیده های شما را صورتگری میکند، اشکال میدهد، قوه وهم مفاهیم جزئیه را هی دم به دم ادراک میکنه، این کلمه معناش، اون کلمه، این جمله، اون حرف. بعد جناب قوه عاقلم هی آن به آن اون معانی کلیه رو صورتگری میکنن و در مقام قلب مبارک شما الان تمام شنیده ها دم به دم دارن سان پیدا میکنن، مثل اینکه جلوی جایگاه نشسته ای و سربازان دارن در مقابل این جایگاه سان میگیرن، تمام این سربازان در اون مخزنن، در اون غیبن، در اون پشتگاهی صبحگاهن و جنابالی مثل یه سلطانی در مقام قلب این جلو استاده ای و دستور می فرمایی که از نهانخانه سر شما همینجور این سربازان مفاهیم، علوم، یافته ها، خاطرات و اینها هی بیان سان پیدا می کنن. این می شود مقام قلب. حالا که سان پیدا می کنن، شما هم الان در جوش و خروش هستی، اما اون جوش و خروشی که دیگران بخواهن شما رو در خروش ببینن، اون لازمش به اینه که به حرف در بیایی، به حرف در بیایی، به قلم در بیایی، به نوشتن در بیایی. بعد می بینی که این خروشان قلب مبارک شما شروع کرده به حروف چینی، به کلمات، به القاء الفاظ، عبارات و گوناگون، که در نهانخانه همه خوابیده بودن، اون حب و دوستی حق به خروشان شدن و به حرکت باعث شده که تمام این خفتگان رو بیدار کرد. پاشید، از غفلت به در آیید. ولذا اولین قدمی که عشق در نظام وجود، اولین قدمی که ایجاد کرد، همگان را از غفلت علم به عین در آورد، بیدارشون کرد، هوشیارشون کرد، پاشید از علم به عین بروید. همه از مقام علم دارن در می آین و همه هم حالا بیدار که شدن، هوشیار که شدن، از مقام ذات می خوان آقا ما رو ببر در خارج، ما وجود پیدا کنیم. مثل این که حب به شما به نوشتن باعث میشه که اون مطالب در شما به شما میگه آقا ما رو بنویس، ما روی کاغذ پیاده بشیم، کتاب بشویم، دفتر بشویم، نوشته بشویم، خطاطی بشیم، نقاشی بشیم، دیگران ما رو ببینن و ما در تو هستیم، در توییم، دیگران از نهانخانه غیب تو خبر ندارن، اجازه بده ما در برویم. حالا که بیدار شدن شما رو غلغلک میدن. اینا خیلی تشبیه معقول به محسوسه و خوبم هست، قلقلک میدم. حالا دست به قلم کرد، به راه افتاد، کجا میخوام بروم؟ قلم خطاطی بگیرم، میخوام بروم مرکب بگیرم، بعد خواستم خطاطی یاد بگیرم. حالا که خطاطی یاد گرفته یک لحظه آروم نمیگیره، ای دلش میخواد خط بنویسه، دلش میخواد نقاشی کنه. چرا؟ چون اون خفته ها بیدار شدن و اجازه نمیدن که اون تو باشن و لذا دارن ایشون رو میخورن. اینه که فرمودن کتمان سر کردن خیلی مشکل است دیگه. کتمان سر تا یه مطلب سری رو آدم میدونه، میخواد اینو اون درون نگه داشته باشه، نمیدونه. چرا؟ چون اون سر بیدار شده، از غفلت به در آمده و هی این صاحب سر رو قلقلک میده که آقا ما رو در ببر. و ایشون چقدر باید زبان او وکا داشته باشه، دهن ایشون بسته باشه، که امامان ما در اصول کافی فرمودن که زبانتون وکا داشته باشه. وکا اون بند سر مشک رو میگن، مشک رو پر آب میفرمایی، بعد سرش رو با یک نخی گره میزنید محکم که اگه سر و زیرش بکنید آب نریزه. این رو عرب میگوید وکا، که زبانتون وکا اوکیه داشته باشد، بند داشته باشه، تا یه چیزی از درون دارید زود شما رو قلقلکتون نداد که بیرون بریزی. چی باعث میشه بیرون میریزه؟ اون حب، اون دوستی. ولی از گاهی به رفیقت میگی آقا شما از باب دوستی اسرار رو لو میدی، ولی سعی کن که این دوستی باعث نشود که شما سر تو مکتوم نداری، آشکارش کنی. که کتمان خیلی مشکله، کتمان سر مشکل بودن کتمان این است که صور علمی درون با محبت بیدار میشوند و هی آدم رو غلغلت میدن که آدم در بره، ولی تا بیدار نشوند مشکلی نداره، اونجا کتمان نیاز نیست. اونجایی که اسرار درون بیدار نشدن کتمان نیاز نیست، اونا خودشون کتمان هستن، تو سر هستن، اما همین که اون حب، اون دوستی، اون محبت پیش آمده که ابرازش بفرمایی، حالا اینها به حرکت که در آمدن جلوشونو بگیری که از این مجرا در نروند خیلی مشکله. حالا نوعا ما طاقت نداریم دیگه، میبینی با یک کسی راز نیستی، دلت نمیاد، طاقت نمیاری، تو چهرت میاد ظاهر میشه، حرفشو نمیزنی اما تو چهره من و شما میاد ظاهر میشه. فلانی امروز باز کج نکا کرده ما رو، که فلانی امروز باز سلام ما رو جواب نداده، که چیه؟ همین خودش یک نحوه اون کتمان را اظهار کردنه. حرف زدن، کتمان را ظاهر کردن به حرف، این مصداق عتم میشه. گاهی آدم با یک نحوه نگاه کتمان خودش رو ابراز میکنه، طرف میفهمه که ها پا باز مثل این که آقا نسبت به ما خبرهایی داره مثلا. ولذا آدم بخواد در کتمان محض قرار بگیره خیلی مشکله، خیلی سخته. بالاخره اون صور علمیه در میاد و به یه نحوی خودشو نشون میده، یا به صورت اخمی، یا به صورت یه لبخندی، یا به صورت یک سلام نکردنی، یا به صورت یه سلام را با سنگین جواب دادنی مثلا، به هر حال یا با گردن کج کردن و نگاه نکردن و مطلقا بی در میاد. آدم طاقت نداره که اون چی که در درون داره را یه جوری نتونه ابرازش بکنه، یه ابراز میشه، از دست آدم در میره، موج میاره. اینها را اینه که ایشون میفرماید که خداوند نهجی که در پیش گرفته است، اون نهجش اینه که اون چرا که دوست میدارد ابرازش میکنه، اون چرا که دوست نمیدارد ابراز نمیکنه. شما هم آنچه میخوای بشنوی دوست بدار که بشنوی، آنچه میخوای بگویی دوست بدار که بگویی، که بر اساس حب باشه. منتهی چقدر باید قلب، دل، از طرفی هم باید حب شما برخواسته از حب حق باشه، چون شما در دوستی و ما در دوستی استقلال وجودی که نداریم آقا، که خداوند استقلال وجودی داره. ایشون هر چرا که دوست دارد ابرازش می فرماید و آن چرا که دوست ندارد ابراز نمی کند به ذات. دیگه لا یسألو اما یفعل، کسی از خدا نمی تونه سوال بکند که شما چرا دوست داشتی آسمان رو ظاهر کنی. عنایت داشته باشید، برای اینکه دوستی او ذاتی است و ذات سوال بر نمی داره. این را این برهان فلسفیه، این یک اصطلاح فلسفی و عرفانیه که از ذاتیو لا یعلل، ذاتی تعلیل بردار نیست. مثلا حالا اینها، گرچه اینها الان بالعرض ذاتی نیست، اما ما الان فعلا اینها رو ذاتی محاسبشون بفرمایید، شما نمیتونید با آفتاب بفرمایید تو چرا نور میدی؟ آفتاب میگه آقا اصلا جرم من، ذات من، کمون من، غیب من، ظاهر من همش نوره، من چیکار کنم؟ من نور ندم چیکار کنم؟ اصلا سوال نداره. ولذا هیچ کو از آفتاب سوال نمیکنه که تو چرا اصلا نورانی هستی؟ میگه ما نوریم. به این لامپ، به این برق نمیفرمایید تو چرا نوری، چرا تاریک نیستی؟ میگه من اصلا ذاتم نوره، من غیر از نور چیز دیگر ندارم. که به نمک نمیتونی بفرمایی تو چرا شوری؟ میگه آقا ذات ما شوریه، ولی این غذا چرا شور شده؟ میتونی بفرمایی چون توش نمک ریختن. ولی حالا نمک چرا شور است؟ درسته، گرچه نمک هم شوریش به معنای لطیف فلسفی بخوای جلو بروی، درسته اونم به ذات نیست، اونم بالعرضه، شوری او عرضیه، اون درسته، اما حالا فعلا به ذاتش لحاظ بفرمایی. شما با ما نمیتونیم سوال کنیم که چرا حق نظام هستی رو خلق کرده است. اگرم بکنیم میگیم چون حب داشت، ذات و حب بود، دوستیش بود. چرا دوست داشت؟ دیگه دلیل بر نمیداره، چون دوستیش حب ذاتیشه، عین ذاتشه، دیگه عین ذات دلیل بر نمیداره. لذا قرآن کریم فرمود از خداوند سوال نفرمایید، چون لا یسألو اما یفعل، هرگز او کاری رو که انجام میدهد سوال بردار نیست که از او سوال کنی که به چه دلیل تو انجام دادی. اصلا ذات ما اینه. ولذا تعبیر شریف آقا اینه که اقتضای ذاتی حق بر جوده، بر بخششه. چرا میبخشی؟ چرا ندارد که؟ اصلا ذات ما یعنی بخشش، اقتضای ذاتی ما بر بخشیدن است، چرا ندارد که؟ ما چرا باید از خداوند بخوایم برای اینکه فقیریم؟ چرا فقیریم؟ اصلا فقر عین ذات ماست، چرا بر نمی‌دارد؟ ولذا ما در اینکه باید گدایی بکنیم دلیل یعنی دلیل نداره بگیم چرا باید گدایی کنیم. خب گدا باید گدایی کنه، گدا گدایی نکنه باید چیکار کنه؟ بل آقا آخر این فقر عین ذات فقیر اگر شد، این فقیر گدایی نکنه چیکار کند؟ این سوال نداره. ولذا حق در بخشندگی سوال ندارد، لا یسألو اما یفعل، چون بخشندگی عین ذات اوست. و خلق هم در گداییشون سوال ندارن. شما نمیتونید به دیگران بگید آقا شما چرا گدایی میکنید؟ میگه آقا اصلا گدایی کردن عین ذات منه، چرا نداره که؟ شما بخواید این گدایی کردن از من بگیرید، ذات من برداشته میشه. وقتی ذات برداشته بشود سوال از کجا، از چی میخوای بفرمایید؟ موقعی شما میتونید سوال بفرمایید که ذات ثابت باشه. اگر ذات ثابت نباشه چجور میخوای سوال کنی؟ من این نباشم چجور میخوای سوال کنی که شما چرا راه رفتی؟ اگر حق تعالی غنی بودن و بخشش عین ذات اوست، دیگه نمیتونی سوال کنی که چرا ذات حق میبخشد. آخه دوتا نداریم که شما سوال میفرمایی. عرض نیست و ذات عبد هم عین فقیری هست، اینم ذاتیشه، اینم ذاتیشه، ولذا سوال نداره که ازش سوال کنی که تو چرا فقیری میکنی، چرا گدایی میکنی. خب گدایی نکنم چه کنم؟ من اگه گدایی نکنم پس باید منی نباشم اصلا، یعنی شاکله وجودی من نباشه، ذات من نباشه. خب اگر ذات نباشه اصلا سوال پیدا نمیشه که. ولذا این فرمایشاتی مقداری همین که عرض کردیم چند بار برد محضر رسوندیم که سوال کردن های اینجوری خیلی وجهی نداره. چرا خداوند عالم رو خلق کرد؟ چون دوست داشت. چرا دوست داشت؟ آخر این حب عین ذات اوست، عین حبه، عین دوستیه. چرا ندارد اصلا؟ لا یسأل عما یفعل، چرا بر نمی‌داره؟ حالا که ایشون اینطوری شده، شما هم اینطوری باشی، کارتون رو بر اساس حب بفرمایید. منتها چون حب ایشون حب ذاتیه، حب ایشون چون ذاتیه سوال بر نمی داره، ولی حب من و شما چون حب بالعرض است تابع حب ایشونه. به تعبیر آقایان عرفا فرمودن یحبونه فرع یحبوهمه، چون خدا ما رو دوست دارد ما او رو دوستش داریم. دوستی خدا چون بر نمی دارد، چون خدا خدا هست دوست دارد معنا ندارد، تا نه خیر، او دوست دارد. در دوستی ایشون استدلال بردار نیست چون ذاتیشه. اما ما چرا ایشون رو دوست داریم؟ چون که ایشون ما رو دوست داره. اینجا دلیل برمی داره. نمیتونی بفرمایی که خدا چرا دوست دارد؟ چون دوستی او عین ذات اوست، عین ذات چرا بر نمی دارد از ذاتی و لا یعلم. اما ما چرا باید او رو دوست داشته باشیم؟ چون که ایشون ما رو دوست داره. آخه چه خوشبی که محبت هر دو سر بی. مادر فرزند رو دوست داره. حالا اینجا فرض اگه مثال بخوای بزنی، تمثیل خیلی نباید هوه تا آخر بروی، چون آخه مادر از دوست داره. فرزند چرا مادر رو دوست داره؟ آخه چون مادر دوستش داره. اونجا چون بر می داره. اونجا می تونیم بگیم چون خدا ما رو دوست دارد ما او رو دوستش داریم. چون یحبو هم خدا دوست دارد اونها را، به این دلیل یحبونه هو اینها هم خدا رو دوستش دارن. پس دوستی ما از دوستی او برگرفته شده، ولذا دوستی ما دلیل می خواد. حالا که این طور شده، ایشون شما رو دوست داره، شما هم ایشون رو دوستش داشته باشی. چرا؟ آخه برای اینکه ایشون شما دوست داره دیگه. چه خوش بی که علاقه هر دو سر بی. آخه از اون طرف که علاقه ذاتیه، چه خوب است که از این ورم علاقه به ذات باشه، از این ورم علاقه باشه، بی مهری نکنی. ولذا جناب حضرت بقیت الله در دعای شریف افتتاح می فرماید که فلم ارم مولان کریما، ما دیگه همچی آقای ما ندیدیم که اصبر علی عبداللئیم، که صبر کنه اینقدر صابر باشه بر بنده پست. چرا؟ برای اینکه و تتحبب الی فاتبغض الی، تو مرا دوست داری من نسبت به تو دشمنی میکنم. ببین حالا فردای قیامت، حالا بیای تو دعای کمه، ولا حجت لی فیما جرا علیه کذا و کذا. فردای قیامت این خدا به من بگه که شما چرا با من دشمنی کردی؟ شما چی دلیل داری؟ هیچ دلیل نداری. ولی اگر ما او رو دوست داشته باشیم، به ما بگه شما چرا من رو دوست دارید؟ به دلیل اینکه تو ما رو دوست داشتی، برای این دلیل داریم. اما اون طرفش دلیل نداریم. ولا حجت بی علی ذلک، من دلیلی ندارم برای اینکه بگم که من چرا با تو دشمنی کردم. بگم به این دلیل که چون من رو دوست داشتی. آخه این دلیل شد آقا؟ بین دلیل و بین مستدل باید ارتباط وجودی باشه یا نه؟ من خدا چون تو رو دوست داشتم تو با من دشمنی میکنی، این دلیل شده؟ ولذا ولا حجت لی علی ذلک، ما دلیلی نداریم. ولی اگر او رو دوستش داشته باشی ولو از تو قیامت سوالم بکنن از چرا خدا رو دوست داری؟ دلیل برهان برای اینکه ایشون ما رو دوست داشت. حد اقل دوستیش اینی که مرا تحققم داد، اندازم گرفت، برشم کرد، وجودم داد، روزیم رو رسون، نظام هستی رو تقدیم من کرده. کم دوستی اینه؟ کدوم پدر میبینید که برای پسر این همه امکانات فراهم کنه؟ کو کجا؟ کم خدا برای ما امکانات درست کرده؟ اصل وجود داد، اون یکی جودش گدا آورد تمال اولی، وان دیگر بخشد گدایان را مزید، اون جود دیگرش، اون فیض مقدسش، فیض اقدسش میفرمایند گدا آورد پدید. فیض مقدس او میفرماید جناب گدا هر چه میخواهی گدایی بکن که ما داریم. هی بگو هل من مزید، آیا باز دارید به ما بدید؟ بله که داریم. یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما. حالا اینا کتاب ها خونده بشه، آدم حرف بشنوه، بعد حالا بره دنبال تفسیر دعای افتتاب چی پیش میان و چه حقایق مکشوف میشه. یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، این دیگه مربوط به کمال ثانویتونه. بخواهید طلب بفرمایید، هر چی بخواهید باز ما میدهیم، به صرف همین اندازه که موجود شده این نه خیر، اون یکی جودش گدا آرد پدید. بعد این گدا باید گدایی کنه، اگر گدایی کند سوال کم نمیاد، ما بگیریم تمام نمیشه. نه خیر، اون خزانه ما طوریست که شما هرچه بخواید ما به شما ببخشیم بیشتر میشود. این بیشتر میشود آقا به لحاظ قابل است، نه به لحاظ فائض. نه این که بگیم خداوند یه مخزنی داره که تا به ما یه مقداری که میده بر مخزنشون اضافه تر میشه. بر مخزنشون اضافه تر نمیشه، چون وجود صمدی غیر متناهیه. اینجوری نیست که یه مقداری تخلیه بشه بعد یه مقداری بهش بدم میگن حالا بیشتر پر بشه. نه خیر. یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، نه از باب این که ما به شما میدهیم تا این که خزانه ما بیشتر برکت پیدا کند. نه خیر، ما به شما میدهیم تا شما بیشتر بخواهید. این کثرت العطا برگشت این کثرت به قابلیت ماست، نه به فاعلیت او. شما بخواهید تا اینکه کثرت و سعی وجودی پیدا بفرمایید و جانتون فقیرتر بشود که بیشتر بخواهید، نه اینکه ما به شما میبخشیم تا اینکه مخزن ما اضافه بشه. اون نخیر. آخه غیر متناهی اگر شده اضافه شدن معنا ندار. یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، این تزیده و اون کثرت برگشتش به خود ماست نه به او، که اون میشه مقام لایقفی نفس ناطقه انسانی. و آقا یکی از ادله که اقامه فرمودن بر لایقفی نفس همین بیان شریفه که انشاءالله معرفت نفس میرسیم و برهانیش میکنیم و عرض محضر میرسونیم. خیلی خوب، حالا که ایشون شما رو دوست داره شما هم دوستش داشته باشی. لذا برای عبد سالک هیچ نهجی، روشی، راهی شیرین تر از سیر حبی نیست. چون ایشون ما رو دوست داره ما هم ایشون دوست داریم، و چون ایشون رو دوست داری اینجور به جریان افتادی. ولی اگر ایشون رو دوست نداشته باشیم رکود پیدا میکنه. وقتی رکود پیدا کردیم میپوسیم، زیغ میشویم، وزر پیدا میکنیم، شرح صدر پیدا نمیشه، محدود میشویم. محدود که بشویم آدم به غلیان در نمیاد، به جریان در نمیاد. میبینید موجودات را، درخت جوش و خروش پیدا میکنه، میاد 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 تا 10 متر، تا 50 متر، تا 100 متر، هر درختی به مقدار وسعشون آمده اینجا وایستاد. دیگه آقا چیه که بیشتر از این دوست ندارم برود؟ چون دوست نداره بیشتر از این برود، دیگه وایستاده، توقف کرد، جوش و خروشش افتاده. به محض اینکه جوش و خروشش متوقف شد، سیر حبیش توقف پیدا کرده. سیر حبی که متوقف بشه بعد یواش یواش می درخت حالا پیر میشن، تمام نباتات تا یه حدی رشد میکنن بعد میبینید میخشکن، آب تا یه حدی جریان پیدا میکند بعد میبینید میسته، و تمام موجودات همینطور که میبینید همه فقط تنها کسی که هرچه میتواند بهش میگن آقا فقط دوستی تو با ما اضافه کن، راستی راه آشتی رو با ما در پیش بگیر، بیا دوستی تو اضافه بفرم و ببین چه خبرها. لذا بهترین راه دوستی خدا رو افسودنه. میبینی در این عشق مجازی مردی که آقا و دختر جوانی که با پسر جوان با هم ازدواج کردن، این دوستی میبینی چی شوق چه کار میکنه و چه میکنه. اگر انسان دوستیش خدایی نسبت به خداوند به اندازه همین یک دوستی نامزد هم باشه، کارمون الان تموم میشد. ما هر چی میخواستیم بگیریم میگرفتیم، نیست چه کنیم؟ نیامده اون شوق، اون عشق، اون هیجان مگه میذاره که شخص وایسته؟ حالا آقا داره که بیدلی اندر دل شب دیدهی بیدار داشت، بعد دیگه طاقت نمیاره، هی به جوش و خروش میفته. غزل بیدل دیوان خیلی صفحه 36، بیدلی اندر دل شب دیده ای بیدار داشت. اینا دیگه حالا نگاه بفرمایید همینجور جوش و خروشه. بیدلی اندر دل شب دیده ای بیدار داشت، آرزوی دیدن رخساره دلدار داشت. اون نماشون سر چشمک بزو ستاره، اونم بله جوش و اصلا خروش در میاره، نمیتونه بنشینه، گروه که شده نمیتونن آرام بگیرن. گاه از پندار فصلش از او جدایی دوری، قبض و بست دیگه، جلال و جمال است. گاه از پندار فصلش مربوط به جلاله، میخراشیدی روخش، اما ازش دورم و علیه صورت رو بخاره و چند بگیره و چرا نزدیک نمیشی. حالا گاهی که حالا وصل نزدیکی، گاه در امید وصلش گونه گلنار داشت، چجور شکفته شده و چجور خوشحاله. گاه از به حالا از اون بر یار اومده، گاه از برق تجری میخروشیدی چو رد. خدا 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 تجلی کرده، اینا دیگه تجلیات سرسر هست، آدم به هیجان در میاره. تجلیات نسیمی نه، مثل مادر برای کودک تجلی میکنه، نازش میکنه، روی پایش میگذاره، این دو تا پا رو دراز میکنه، اون نوک انگشتانش میشه به منزله متکای او، بالش او، این سطح پای ایشون میشود. چه خیلی قشنگم هست این، درسته این مستقیم اون بالا اون کرانه این پا استخون داره، اما دو تا بغلش نرمه، جوری پا رو مادر نازنین کاری میکنه که این بچه روی اون تختگ نرم میخوابه. بعد حالا این میبینید که براش لالالایی میخونه و بعد این پا رو، این نسیمه، این خوابش میکنه، این خوابش میکنه. اسماء جلالیه تمام موجودات را در سوق ذات ربوبی خواب کرده بود، اینها را تکون تکون، اینا خوابیدن بیدار نبودن. اسماء جلال آمده، شلاق رو گرفته دنبالشون کرده، دوستشون داره، دوست داره، دوست داره دنبالشون کرده. پاشید خوابیده، چرا پاشید از علم به این بروید؟ گاه از برق تجلی میخروشیدی چرت. حالا اینجا دیگه جلال آمده و عظمت و اونها، اون تفکر خیلی آدمو داغ میکنه. گاه از شوق تدلی، اون فقر محض، اون انقطاع محض الالله که شورش بسیار داشت، حالا برمیخیزه و اون حالا پیش میاد چی میشه؟ پا بشه و دستش نیست دیگه، دست آدم نیست، هیچ توجه نداره، بخوره به سخت، بخوره به دیوار، بخوره به در، بیفته، برخیزن، هیچی دستش نیست و چی پیش میاد خدا رحم کنه. گاه ورقای فعادش کبوتره، گاه ورقا توتیه، فؤاد جانش دلش، گرم در تقرید عشق. کبوتر ورقا رو هم کبوتر، کبوتر وقتی با هم دیگر قمقم میکنن این رو عرب میگوید تقرید، چون تمام صدای بانک حیوانات همه اصطلاح خاص داره. اون چیز رو خوندیم، اون نساب و سبیان رو ماه رمضان بر عزیزان میخوندیم، اون صفات آخر اونجایی که لهجه و صدای حیوانات رو در 10 مرحله میشون، بله مثلا شترها میخوانن لهجهشون رو به چی میگن، ماها میخونیم میگیم ناطق، فرس، اسب میخواند میگن ساحل، همار، بله اون همار، الاغ، چارپا، ایشون ارعر میکند میگوین ناهق، ای صدا رو میبره تو در میاره. هر حیوانی برای خودش صدایی که داره، صدایشون اسم داره. در کبوتر تعبیر میکنم به تقرید، با حال خودمونی میگیم قمقم، که میبینید کبوترها قمقم میکنن، تقرید. گاه ورقای فعادش تشبیه، گاه اون توتی، بله ورقا توتی از کبوتر از کردم، توتی کبوتر، حالا ورقا کبوتر باشه یا توتی باشه، کبوتر آقا، بله کبوتر بود باشه، شک افتادم، کبوتر. گاه ورقای فعادش گرم در تقرید عشق، قمقم میکنه با عشق، از اون شور قمقم میکنه و میبینید کبوتر مادر و کبوتر نر رو چه جور قمقم میکنن، چه تقرید دارن. بعد زمزمه موسیجوار و نغمه موسیقار داشت، که اینا هر دوتا اصطلاحات موسیقی و در علم موسیقی دیگه، موسیجه دارن، نغمه دارن، نغمه موسیقار دارن و فرموشات پیش میان. گاه در تکبیر و در تحلیل حل حی لایموت، بله سبحان الله، الله اکبر، لا اله الا الله، تحلیل لا اله الا الله، تکبیر الله اکبر. گاه در تسبیح سبحان صبحی از کار داشت، تسبیح به دست سبحان الله. گاه از فیض شهودی محو استرجاع بود، گاه از قبض شلوغ جلوه استغفار داشت، میگیر او را. گاه آه آتشین از کوره دل میکشید، حالا این بیدل مربوطه به خودشونه، میفرمودن در یک جذبه بیمثالی بود که این غزل رو میگفتیم، در تمثلات بیمثال اینجور گرفتاری پیش میاد. لطف بفرمایید، حالا گرچه اونجا هم به همین عبارت آوردن آقا اکتفا فرمودن، باز نفرمودن، رساله انسان در عرف عرفان صفحه 13 اونجا اومده. حالا با این حال نگاه بفرمایید، تمثلات بیمثال. گاه بر سندان سینه مشت چکشوار داشت، به دل زدن گردباد جذبه اش پیچد همچون پر برگ کاه، تمثل بیمثال آمده و این معنی قیامت میشه، معنی قیامت اون میشه که میبینی که فرض بهش دستورالعمل میدن که قیامت رو ببینه، بعد حالا بسته بینی که چجوری قیامت براش جلوه کنه، قیامت با مثال یا قیامت بی مثال. با مثالش همینیست که قرآن نگاه می فرماییم، خب بهشت است و جهنم است و آتش است و سوختن است و از اون ور انشاءالله برکات است و روح است و ریحان و جنات و تجران جنات و تجری و گلها و درختها و میوه‌ها و اینا همه تمثلات با مثال قیامته. تمثل بی مثال قیامت اینه که قیامت برپا بشه هیچی مثال نبینن، اصلا اهل قیامت هیچ شکلی، شمائلی، رنگی، بویی، لمسی هیچ نباشه، مطلقا حواس پنجگانه باطنیشون و قوه وهم و خیالشون مطلقا تعطیل بشه، اون تمثلات عقلانی جلوه کنه. اون را اکثری مردم قیامت هم توان ندارن اونو پیدا کنن، ولی ذا اکثری مردم به بهشت و جهنم همین تمثلات با مثال میرسن، که مثلا آتش میبینه هی داره میسوزه، چون لمس دیگه، خود اون سوختن لمسه. هر کجا اینجا الان چطور ما اگه حواس پنجگانه مون کار بکنه چطور همه رو با مثال میبینیم، لمس میکند، قوه شامه میبوید، قوه زائقه میچشد، اینا الان همه با مثاله. بعد همین جور برویم باطن، اگر اون حواس پنجگانه و قوه و وهم و خیال اینا هم کار بکنن، اینها هم همه تمثلات با مثاله. ولذا تمثلات اکثری مردم در بهشتی که در انتظارش میروند بهشت خیالیه، بهشت وهمی، البته شیرین. خوبه صور مثالیه نسیمیه، میوزد، آرام میکند، آرامش میدهد. بهشتیان رو تو گاهواره میذارن، لالالایی براشون میگن، پستان به دهنشون میدن، شیر میدهن، آب میدهن، عسل میدهن، این طوریه. اما اونهایی که دنبال تمثلات بی مثال هستن با این بهشت و جهنم اصلا سر و کار ندارن. بله اونها دیگه حالا منتها اون خبیث های کفر، اونها به تمثلات بی مثال جهنم میرسن. اونها چی باشه؟ حالا اون معاویه، اون یزید، اون شمر، اون صدام، بله اینها اون همینجوری که این وور اوهدی از ما، اوهدی از ما به تمثلات با مثال بهشت بی مثال بهشت میرسن، اون وریا هم اون سردمداران، اون ریشه ها، اون کفر، اون منبع کفر، اونها به تمثلات بی مثال جهنم میرسن. یه جهنم آتشی که با چشم ببینن و با قوه لامسه لمس کنن اونها رو بسوزونه، نه خیر، اونها به یک تعبیر جهنم ذاتی دارن، اونها حسابشون دیگره. حالا اینجا یک نفر یه غیبتی کرده، یه شرابی خورده، یه کار ناشایستی کرده، بله اینها این جهنم با مثال دارن که آتش رو میبینن و سوزندن رو با قوه لامسه لمس میکنن. اون لمس نباشه، دیدن نباشه، شنیدن نباشه، بعد ببینی اونجوری قیامت قیام بکنه، اون میشود اینجوری قیامت. گردباد جذبش پیچه پیچید همچون برگ گاه، یه برگ کاه را، یک طوفان، یک گردبادی بیاد یک برگ کاه رو ببره تو آسمون. این برگ کاه بیچاره چه خبر داره الان؟ اصلا هیچ نمیدونه که کجاست، اصلا هیچ نمیدونه، هیچ نمیدونه. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، میپیچه تمثل بی مثاله. بعد و قال الانسان ما لها، اصلا نمیدونن چی بگن، چی شده و نمیدونن چی شده. ولذا بعضی میمیرن. الان در جا میبینید ماشین محکم خورده به یک تونلی، به یک دیواری، به ماشین دیگری، و برای یک آن این شخص یک دم میبینه صحنه عوض شده، اصلا نمیدونه چی شده. چطور آدم گاهی یه ضربه ببینه حواس پنجگانش در جای تخلیه بشه که هیچ نمیفهمه چی شده، بعد از یک دقیقه دو دقیقه داره کم کم حالش جا میاد و این یک دقیقه من چی بود اصلا؟ حالا این که مادیه، اینجا هنوز بدن هست و ماده است، ماده وقتی تجرید بشه، گرفته بشه، اون چی پیش بیاد؟ فلذا ما به یک تعبیری میگیم سالیانی به لحاظ اینجا اونها اصلا نمیدونن اصلا چی شده، تا یواش یواش به حواسشون میاد که ها مثل این که عوض شده. ما میگفتن میمیرید اینا، پس مثل این که الان این مثلا نمیدونستم چی شده، پس مثل این که اینجوری شده. تا حواسشون بیاد، تا توجه عرفانی بفرمایم که همه هم میکنن، چقدر بعضی ها طول بکشه و اصلا نمیدونن چیه. مثل یه آدمی که ناخودآگاه 10 نفر 50 نفر بریزن رو سرش و کتکش میزنن و جانش داره به لب میاد، میگه آخه چیه، من نمیدونم چیه، و بعد حالا بعد از 1 ساعت 2 ساعت بهش بگن که شما فلان کارو چرا کردیم، خب بس بگید آقا دیگه. این میبینه دیگه درون او ریختن، به جان او افتادن و همینجور مور و ملخ ما رو عدا رو میخورن، و ایشون میگه آخه چیه و چه خبره. ها و چقدر بکشه که تازه متوجه بشه که چی شده. از اون طرف میبینه آقا صور خوشحال کننده آمدن و چه اینها، پی آقا بفرمایید قربان شما و چه، و حالا اونا دیگه حساب دیگری داره به ایشون، مات و مبهود، اینا چرا اینقدر احترام میکنن، چی آقا شما چرا اینقدر با من مهربانی، شما کی هستید، ما فعل تو هستیم دیگه، اما اعمال خوبی دارم. تازه میفهمه ها پس مثل این که عوض شده صحنه عوض شده، تازه متوجه میشه. توجه اونم یک نحوه توجه عرفانیه، اون هم یک نحوه توجه عرفانی که تازه متوجه میشه و قال الانسان ما لها، چی شده، چرا اینجوری شده، صحنه چرا اینجوری شده، چی خبره، چه خبره. قال الانسان ما لها، اون گردباد میاد. حالا برای مثل آقا و این بزرگواران همین الان آمده و سالها تومارشون رو در نوردیده، میفرمود برای من اینا رو حالا نوشتیم، چون نوشتیم عرض میکنم دفتر دل اینها که حالا دیگه الحمدلله آوردن حدود 500-600 صفحش آوردن، داریم تصحیح میکنیم که مشغول بشن اینها. اونجا میفرمود که دیگه برای من ملکه شده بود، یه وقتی میدیدم که الان حالم به هم خورده، دیگه متوجه میشدم که مهمان داره میاد، دیگه از لجه دریای بیکران وجود صمدی مهمان حرکت کرده داره میاد، کنده او با آدم زنگ میزنن، تلفن میزنن که آقا مهمان شما داره میاد. بعد میبینی که صابخونه حرکت کرده، آقا کجا برم آمول، چیه، مهمان داریم، زنگ زدن که از تهران برای ما داره مهمون میاد، امشب میرسه، فردا میرسن، از همین الان به تشویش میفته. خب بری خانم چیز کنید، برپا کنیم، خونه درست کنیم، جارو بزنیم، حیات اونجا، گل، سر، زیبا، مهمان داره دیگه، و بره خرید کنه، مغازه چی آقا، اون جنس بهترشو بده، احترام داره. و این آقا اینجوری حالش برمیگرده، حال برمیگرده، چیکار کنیم، میخوایم بنشینیم نمیتونیم، میخوایم بخوابیم نمیتونیم، حالا همینجور شما مهمان داری چیکار میکنی، خوابت نمیاد بره، حالا مهمان مهمان باشه دیگه، الان به بنده شما زنگ بزنه امشب که آقا هست، آقا امشب میخواد منزل شما بیاد، ما اصلا دست پامون گم میکنیم، خدا چیکار کنیم، چجوری بگیم، چجوری بنشینیم، چه آدم گم میشه دیگه. بعد میفهمد که میدیدم یک دفعه حال برگشته، عجیب، دارم میام تشریف میارم، حواسمون رو جمع کنیم، بعد دیگه منطقه رو آماده کنیم، قلب آماده بشه، و این دیگه شروع میشه. هرچی مهمان هرچی آمدنش نزدیک میشه، هرچی لحظه ورود نزدیک میشه، قلب بیشتر میزنه دیگه، دیگه ضربان قلب گاهی داره شماره ها داره بند میاد، اصلا گاهی از شدت زبش، چی آقا چقدر خوشحالی و چی جور داره میدوه، کجا آقا، دیگه داره همین میاد، میگم پشت کجا است، بله رسید خیابون، ماشینش که ظاهر شده داره پر میگیره، بله میفرمود دیگه میگرفت دیگه درو میبستیم، طاقت نداشتیم بنشینیم بخوابیم، اصلا مطالعه کنیم، هیچ بنویسیم، اصلا هیچ، دیگه تمام کارها همه همینجور به هیجان، به شور، در تلاطم دیگه، حال جوری میشه که اون لحظه که دیگه هیچی نمیبینه، یعنی هیچی نمیبینه، چیز نمیبینه، همه از دست شد و اون شده است، انا و انت و هوه هو شده است. بعد دیگه در اون لحظه آدم هیچ نمیدونه چی کار میکنه، کتاب رو میبوسه، در رو میبوسه، دیوار رو میبوسه. بعد میفرمود میدیدم تمام الاغ ها همه جمع شدن و همه دیگه الاغ نیستن، تمام حیوانات، تمام مورچه ها، تمام پرنده ها، تمام چارپایان، سنگ، چوب، آب، خاک، دریا، همه میان، همه میان، چون جناب سلطان داره میاد دیگه، اساکر اسما باید بیان، نه اون فرمایش که آقا فرمودن سلطان وجود قدم میگذارد، تمام اساکر اسما با اون میاین، اون خیلی رمزه دیگه، جناب رهبر داره میاد. بعد قبل از اون میبینید لشکریان ریختن، محافظین ریختن، هی ماشین ها میان، آقا رهبر کدومه، هنوز نیامده، اون داره میاد، هنوز داره میاد، هی شما اینا. بعد آدم اون حال که پیش میاد میبینه که تمام درخت ها همه آمدن، تمام دریاها آمدن، تمام حیوانات آمدن، تمام پلنگ ها آمدن، تمام کفتار ها، خرس ها، مار، عقرب، در انسان ها، و همه بیان، بیان، همه بگذارید بیان، اینها بیان، آزار نمی کنن، نخیز هیچ کار ندارن، اینا همه اساکر اسما هستن، لشکر حقن. الان جناب رهبر داره میاد، همه به پاییشون دارن تشریف فرما میشوند. بعد میبینه که حیوان نگاه میکنه، میبینه حیوان نیست، آب رو نگاه میکنه، میبینه آب نیست، خاک رو نگاه میکنه، میبینه خاک نیست، و هرچه دیگه دلت میخواد بفرما دیگه، یک ذره وجودی رو کنار نذار، وحدت صمدیه است، وحدت عددی نیست، همه چی میان و میبینه، ای عجب، همه که تجلیان، همه که ظهورن، همه که فیضن، همه که حقن، همه از دست رفت و اون شده است دیگه، همه از دست شد و اون شده است، این شده اول یعنی رفت، همه از دست رفت، آب دیگه نیست، خاک دیگه نیست، پلنگ دیگه نیست، مار دیگه نیست، گریدن دیگه نیست، جهنم دیگه نیست، آتش دیگه، همه میان، آتش هست، آب هست، همه هستن، در این حال هیچ کسم نیست، همه از دست شد و او شده است، انه و انته و هوه او شده است. بعد جناب سلطان آمده، جناب سلطان که آمده، سلطان رو نگاه میکنه میبینه که خودشه که نگاه میکنه میبینه سلطانه، خودشو نگاه میکنه میبینه همه است، همه رو نگاه میکنه میبینه خودشه، که من آسمانم، من آبم، من همه چیز. حالا الان دیگه میفهمه آسمان و آب، زود ذهنتون میزنه زود به حدود، حدود دیگه رفته است دیگه، حدود همه از دست شد و او شده است، همه حدودی شد و او شده است، رفت حدود، رفت انا و انت و هوه هو شده است، یعنی وجود آمد، ای من هم وجود، اونم وجود، اینم وجود، اونم وجود. خوب بود یکی از بندگان خدا میگفت که وقتی خونه نشستم یه وقتی دیدم ای خدا، کتاب نگاه میکنم حسن، آب نگاه میکنم حسن، دیوار میبینم حسن، تلویزیون نگاه میکنم حسن، اون عکس رو میبینم حسن، اون پنکه رو میبینم حسن، حسن 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 حسن. و چی میشه؟ همه چی شده، از دست شده، او شده از اینا. این دیگه میفرمود برای ما ملکه شده دیگه. میشه و چرا نشه؟ خداست. بعد حالا سلطان هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که در یک جمله شیرین آقا در الهی نامه، خداست، دارد خدایی میکنه، خداست، دارد خدایی میکنه. والحمدلله.